رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نشر مجله خبری رادیوی آزادی رو از روز چهارشنبه 17 آگوست من مومین احمدی تقدیم میکنم. حالا توجه داشته باشید به سرخط خبرها. روسیه به موقع دیش از خاک ایران هجوم کرد. امریکا 15 محبوس گوانتانامو را به امارات متحده عرب انتقال داد. در پی ترکش گلوله در شورابد یک نفر کشته و دو نفر مجروح شد. تفصیل خبرها. روسیه از قرقیزستان طلب دارد 37 میلیون دلار را که در طرح بنیاد سلسله نیروگاه‌های نارین بالو خرج کرده است برگرداند. شرطنامه میان قرقیزستان و روسیه درباره ساختمان سلسله نیروگاه‌های نارین بالو و نیروگاه قنبرات 1 رسما 9 آگوست سال جاری به پایان رسید. در پس منظر این، روسیه اعلام کرد که این مبلغ را برمیگرداند و آن را در ساختمان شهرک‌ها برای ساختمانچیان و راه‌های ماشینگر در حدود قرقیزستان صرف می‌کند. شرطنامه میان قرقیزستان و روسیه در باره ساختمانی آبانبار هنوز سال 2012 بسته شده بود، اما عملی شدن طرح بنیاد نیروگاه ها بنابر مخالفت ازبکستان بعد درازا کشید و مقامات قرقیز خواستار قطع شرطنامه با روسیه شدند. بنا به گزارش مطبوعات دولتی روسیه، نیروهای این کشور در هجوم‌های هوایی به سوریه بار اول از قلمرو ایران استفاده کردند. وزارت دفاع روسیه گفته است روز 16 آگوست هواپیماهای جنگی حامل بمب‌های دورپرواز موقع جنگجویان را از پایگاه هوایی همدان ایران بمب‌باران کردند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده است که این هجوم با برار بود. ولادیمیر کومویدوف رئیس کمیته دفاع در دومای دولتی روسیه گفت که استفاده پایگاه هوایی ایران برای صرفه مواد سوخت و ترکش بمب‌ها در مسافه بیشتر مساعدت میکند. Human Rights Watch، سازمان دفاع از حقوق بشر، روز 16 آگوست گفت روسیه و سوریه به هجوم‌های هوایی با استفاده سلاح‌های آتش‌سوز در محل‌های زیست مردم ملکی گناهگار هستند. این گروه گفته است که در 6 هفته اخیر 18 مرتبه از این سلاح‌ها استفاده شده است. در حادثه ترکش سناریه در روستای ظلم‌آبادی ناحیه شمس‌الدین شاهین شورابادی سابق یک نفر هلاک شده، دو تن دیگر با زخم‌های شدید به بیمارستان انتقال یافتند. پزشکان میگویند وضعیت سلامتی یکی از بیماران نگران کننده است. در پی انفجار گلوله در دهه ظلم‌آباد جماعت شورابادی ناحیه شمس‌الدین شاهین، ساکن 28 ساله این منطقه سرخون شریپوف به هلاکت رسیده و دو نفر دیگر به بیمارستان انتقال یافتند. پزشکان وضع معروف سید محمد و سعدی سفرمد را وزنین ارزیابی کرده گفتند تا حد توانشان برای زنده و سلامت ماندن آنها تلاش خواهند کرد. نمایندگان دپارتمنت دولتی آمریکا باقی ماندن زندان گوانتانامو را باعث سرد شدن مناسبت واشنگتن با متحدانش می‌دانند. در پی یک سازش، آمریکا 15 محبوس را از زندان زیر نظرش در گوانتانامو کوبا به امارات متحده عرب فرستاد. باری اول است که یک گروه بزرگ محبوسان پس از سخنرانی اوباما در سال 2009 در رابطه با بستن گوانتانامو به کشور دیگر انتقال می‌یابند. لی والس که فرستاده ویژه آمریکا در کوبا که سیاست انتقال محبوسان را نظر می‌کند، از امارات متحده عرب برای قبول 15 محبوس که 3 نفری آنها شهروندان افغانستان هستند اظهار تشکر کرد. پنتاگون خبر داده بود که در محبس گوانتانامو 61 محبوس نگهداری می شود. این محبس ویژه در سال 2002 زمانی رهبری جورج بوش باز شده بود و در آن افراد متهم در همکاری با القاعده و طالبان نگهداری می شود. دادستانی ترکیه روز 16 آگوست ایبنامه عبارت از 2527 صفحه را علیه فتح‌الله گولن روحانی ترک ترتیب داد و دعوت کرد که گولن به 2 حکم ابد و 1900 سال زندان محکوم شود. مقامات ترکیه گولن را با تلاش از بین بردن ساخت کنسیونی با روح زوری و تشکیل گروه تروریستی متهم کردند. فتح‌الله گولن سالها باز در آمریکا به سر می‌برد و دست داشتنش را در کوشش تبادلات دولتی رد می‌کند. در پی حادثه های تبادلات اخیر حدود 240 نفر در ترکیه کشته شد. روز سه شنبه نیز پلیس ترکیه به دنبال امر بازداشت 120 مدیر تجاری 44 شرکت را در استانبول بازجویی کرد. مقامات اینچنین روزنامه‌نگاری نشریه حریت را بازداشت کردند. بنابر معلومات فدراسیون خبرنگاران اروپا، از زمان تبادلات 68 روزنامه‌نگار در ترکیه بازداشت شدند. وزیر دفاع روسیه گفت که مسکو و واشنگتن برای کاهش بحران بشری در شهر حلب سوریه با سازش نزدیک میشوند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در صحبت تلویزیونی با روسیه 24 روز 15 آگوست گفت که سخن ماز درباره حلب میرود و توافق نظر جانب‌ها با گفته‌ی او قدم به قدم حاصل میشود و این سازش شرایط را برای تامین امنیت و همسول در قلمرو هموار خواهد کرد. شویگو گفت که نمایندگان روسیه در یک مرحله خیلی فعال مذاکرات با همکاران آمریکاییشان هستند. این بود تفصیل خبرهای کوتاه.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سرخط مطالب اصلی این برنامه: سنزورا و یا حفظ امنیت اطلاعاتی. پرزیدنت تاجیکستان به کمیته رادیو و تلویزیون فرمان داده است که برنامه رسانه‌های دولتی و خصوصی را تحت نظارت بگیرد. پیشنهاد همکاری تاجیکستان با قماندان‌های افغانستان. کارشناسان به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند تا با گروه‌های علاهیده نظامی در خاک افغانستان همکاری کند. مرگ سرباز تاجیک در خوجند تفتیش می‌شود. دادستان این شهر در رابطه با هلاکت سرباز پرونده جنایی باز کرده است. و حالا نگاهی مفصل‌تر به این و موضوعهای دیگر. با قرار نوی حکومت تاجیکستان، کمیته رادیو و تلویزیون فعالیت شروع ایجادی را تقویت می‌دهد که مسئول تنظیم مطالب شبکه‌های دولتی و غیر دولتی می‌شود. مسئولین این کمیته می‌گویند این قرار منفعت‌های ملی و حفظ امنیت اطلاعاتی را هدف قرار می‌دهد، اما مسئولان رسانه‌های خصوصی این را یک نوع دخالت به کار خود می‌دانند. همکارم خیرمان بقازاده تفصیلات بیشتر دارد.
حکومت تاجیکستان قرار نوی سمتگیری های اساسی تهیه برنامه های تلویزیون و رادیو برای سالهای 2017-2021 را قبول کرد که از آن به حیث نظام نوی فعالیت تلویزیون و رادیو در تاجیکستان نام برده می شود. یکی از وظیفه های این سند تقویت نقش شروع ایجادی در نزد کمیته رادیو و تلویزیونی کشور می شود که از نظر اهل مطبوعات احتمالاً شبیه گلاولیتی دوران شوروی است. فاروق زیایف رئیس شبکه دولتی رادیو تاجیکستان که از قبول این قرار حمایت کرد گفت سمگیری های سیاسی کار شبکه های تلویزیون و رادیو قبلا در سخنرانی های پرزیدنت امام علی رحمان هم ذکر شده است و گفت شبکه های غیر دولتی هم به عنوان رسانه هایی که در داخل تاجیکستان به قید گرفته شده از روی قانون این کشور عمل میکنند باید به گفته یا منفعت های ملی را به نظر گیرند.
سیاست کار خودشون رو خودشون معین میکنن، در حقیقت اونها رسانه غیر دولتی هستن، ولی اونها چون در قلمرو تاجیکستان برنامه ها و برای مردم تاجیک چون برنامه ها تهیه و پیشنهاد میکنن و اون اجازت نامه پخش اونیز به اونها وقتی که این اون مقامات دولتی پیشنهاد میکنن، این معنی ندارد که اونها چی کاری که میخوان و چی خبری که میخوان باید که پیشنهاد کنن یا به سمع شنونده و بیننده و خواننده خود رسونن، زیرا در الان سمت‌های اساسی تنها منفعت مردم تاجیک، شنونده تاجیک و به منفعت همین ملت است.
یک مسئول رادیوی غیر دولتی در تاجیکستان گفت به این هم در شرایط کنونی رادیوی آنها تلاش میکند محض از موقع وطن دوستی و تبلیغ غیر علنی منفعت‌های ملی کار کند تا که بدون بار ایدئولوژی این مفهوم شنونده های آنها از این عقیده ها طرفداری کنند. ویرا کولاکوا براننرود رهبری کل رادیوی وطن با اینکه قبول قرار حکومت را برای شبکه‌های دولتی تاجیکستان مهم و سری وقتی در عمل تقویت سیاست حکومت ارزیابی کرد گفت
برای من مشخص نیست که منظور آنها از شکل دادن تفکر ملی چی است، تا کجا این مفهوم را همه سردبیران و ژورنالیستان درست می‌فهمند و تا کجا در این زمینه اندیشه واحد وجود دارد. بشوبه این سند به کار تمام شبکه‌های غیر دولتی از جمله ما هم تاثیر خواهد گذاشت.
ویرا کولاکوا براننرود میگوید حالا سوال دیگری مهم این است که مکانیزم اجرای این همه طلبات چگونه براه مانده میشود. این اندیشه را ژورنالیست مستقل ظفر عبدالویف هم بیان کرد و گفت در اصل این سند چندان جدی و تکمیل شده نیست و یک دلیلش همین است که به جز ذکر دکلراتیوی آرمان های حکومت طرز اجرای آنها را نشان نمی دهد.
سنزورا در شبکه‌های دولتی تلویزیون و رادیو وجود دارد. آنچه که در سند آورده شده است غیر قابل اجرا است، چون که سیاست عمومی رسانه‌های دولتی با آنچه که در این شبکه‌ها نمایش داده می‌شود موافقت نمی‌کند. پس ایجادکاری و خلاقیت چه می‌شود؟ ایجادکاری تنها در محیطی بدون سنزورا می‌تواند وجود داشته باشد. من خوشبین نیستم که با قبول این قرار در کار شبکه‌های دولتی چیزی تغییر می‌یابد.
برخی مصاحبان از تجربه کاری چند شبکه تلویزیونی روسیه و اوروپا نظیر راشا تودی، روسیه 24، یورانیوز که سالهای آخر با مبلغ‌های زیاد توانستند به دستگاه‌های قوی و با سرعت خبر پراکنی تبدیل شوند، به عنوان مثال‌های باریز کار با مغز تماشابین یاد کردند. حالا می‌گویند آنها تاجیکستان چنین امکانیت مالی و فنی راه‌اندازی چنین شبکه‌ها را ندارد و متخصصان محلی هم به گفته آنها جوابگوی طلبات چنین رسانه‌های اپراتیوی اطلاعاتی و ایدئولوژی شدن نمی‌توانند. سیمودین دوستوف، ژورنالیست و تحلیلگر مستقل، قراری نو را همچون یک سنزورا و خلاف با کنستیتوسیای تاجیکستان به بود تنقید کشید.
قراری 280 حکومت جمهوری تاجیکستان عملا با کمیته رادیو و تلویزیون را با سنزور در محیط رسانه‌ای پیش از همه در ساحه تلویزیون و رادیو نوابسته از شکل مالکیت تعیین کرده است.
بازار تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از نظر متخصصان در اکثر حالتها جوابگوی معیارهای بین المللی نیست. مسئله عمومی آنها در کمبود مبلغ، متخصصان حرفه‌ای، دستگاه‌های زمانوی پخش است، ولی اصلی مشکل در دریافت لیسانسیا یا اجازت نامه فعالیت شبکه‌های مستقل است. آمار رسمی هاکی است که در کشور 72 تلویزیون و رادیوی دولتی و غیر دولتی ثبت نام شده، از اینها 20 تلویزیون و 16 رادیوی مستقل همه‌روزه فعال هستند.
نظارت محتوای مطالب رسانه‌های مستقل تاجیکستان از جانب کمیته رادیو و تلویزیون.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
تاجیکستان در حال در داخل تلاش حفظ امنیت اطلاعاتی را دارد که مرزهایش از جانب افغانستان ناآرام‌تر می‌شود. یک گروه کارشناسان به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند که در پی فلج شدن حکومت افغانستان با گروه‌های مخالف آن وارد مذاکره شود و از این راه امنیت مرزهایش را تامین کند. همکارم عبدالله یشور با مؤلفان این گزارش صحبت و مطلب آماده کرده است.
گزارش نوی با نام دوره نوی بحران در افغانستان و امنیت در تاجیکستان میگوید در صورت فلج شدن حکومت در افغانستان، تاجیکستان باید با گروه های ضد حکومتی وارد مذاکرات شود. مرکز مباحثوی والدای در روسیه گزارش را معرفی کرد که در آن خطرهای امنیتی افغانستان برای تاجیکستان خیلی جدی ارزیابی شده، به حکومت مشورت داده می شود از حالا راه جلوگیری از خطرهای غیر قابل پیش بینی را اندیشه کند. گزارش دوره نوی بحران در افغانستان و امنیت در تاجیکستان را تحلیلگران اکبرشا و قاسمشا اسکندروف ها از تاجیکستان و استاد مگیمو ایوان سفرانچوک در روسیه انشا کردند. در این گزارش گفته می شود اگر بحران سیاسی در افغانستان حاکمیت مرکزیش را فلج کند، تاجیکستان در راستای یک انتخاب قرار می گیرد. سازش با برخی از رهبران گروه های نظامی ضد دولت و یا پشتیبانی از قماندان های صحرایی که علیه گروه های ضد دولت می جنگند. تهیه کنندگان این گزارش می نویسند بعضی امنیتی در هر چهار ولایتی که با تاجیکستان همسرحد است در یک سال اخیر جدا تغییر یافت. اکبرشاه اسکندروف، کارمند پژوهشگاه فلسفه حقوق و سیاست شناسی اکادمی علوم و یکی از مؤلفان این گزارش، روز 15 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من گروه های اکستریمیستی هستن، همشون همون جا جمع شده استن. برای همین گذشته از این همین طالبو را از کجایی که باشد مثلا پشتون را آورده در شمال افغانستان جا با جا میکنن. سال همین برشان در من باید اکثریتی ویاش طالبو گرفتن و آدم های پشتون هم زیاد شده استن اینجا. و
به نوشته مؤلفان این گزارش، از مناطقی که نزدیک به مرز تاجیکستان جای گیرند، بدخشان، تخار، کندوز، هرات و بلخ، حالا امنیتی نسبی تنها در بلخ تامین است. امین ماندن با بلخ را پژوهشگران به نفوذ و تلاش های عطا محمدی نور رهبر این ولایت ربط می دهند. حکومت تاجیکستان حالا همه گونه رابطه با افغانستان را تنها با حکومت و ساختارهای رسمی این کشور انجام می دهد. اکبرشاه اسکندروف می گوید در صورت ادامه بحران امنیتی در افغانستان تنها امید کردن به حکومت رسمی کفایه نیست. به قول او یگانه قوایی که هم امنیت خود و هم مرزهای تاجیکستان را می تواند تامین کند این مردمی بومی ولایت های شمالی افغانستان هستند. اسکندروف افزود تاجیکستان با برخی از رهبران اولسوالی ها، سران قومی و قماندان های صحرایی که علیه گروه های ضد حکومت می جنگند نیز می تواند همکاری کند.
حاضر شخصی هست که می تواند جلوی این کار باشد و می تواند که در محافظت سرحدات و عموماً برای صلح و صلاح مساعدت کند. این استاد تا هست که می تواند که پیشرو این کار را بگیرد.
این پژوهشی تحلیلگران تاجیک روس در حال نشر می شود که اختلاف های سیاسی میان رهبران سطح اول حکومت وحدت ملی در افغانستان عمیق تر می شود. در ماجرای اخیری که به مطبوعات هم راه یافت معلوم شد که پرزیدنت و رئیس حکومت اجرایی 3 ماه باز با هم ناگپند. اخیرا عبدالله عبدالله رهبر اجرایی حکومت وحدت ملی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی را به حوصله و به لیاقت خوانده گفت 3 ماه باز رئیس جمهور اشرف غنی وقت صحبت با رئیس اجرایی را ندارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در باره احتمال همکاری تاجیکستان با گروه های علاهیده نظامی در خاک افغانستان. روز تا روز وضع در افغانستان بد می شود و حکومت تاجیکستان نیز تلاش دارد تا امنیت مرزهای خود را تامین کند. همه روزه خبرها از غصب و اشغال اولسوالی‌های علاهیده از جانب طالبان و گروه های دیگری افراطی می رسند که خیلی به مرز تاجیکستان نزدیک شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادستانی حربی گارنیزون خوجند در رابطه با مرگ رمضان زبیروف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده است. در پیوند با مرگ این افسر یک افسر و 2 سرباز بازداشت شده است. تا حال سبب دقیق مرگ این سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان شهر داده نشده است، اما مقامات دادستانی تاجیکستان گفتند حتما گمانبران بازداشت شده و در آینده جزای سزاوار خود را خواهند گرفت. همکارم میرزانبی خالقزاد تفصیلات بیشتر در این موضوع دارد.
دادستانی حربی گارنیزون خوجند در رابطه با مرگ رمضان زبیروف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده است. دلفروز صمدوف وکیل دفاع خانواده رمضان زبیروف روز 16 اوگوست به رادیو آزادی گفت با گمان دست داشتن در مرگ این سرباز یک افسر و 2 عسکر قطاری قسم حربی قشنهای سرحدی تاجیکستان بازداشت شدند.
حاضر پرونده نو همراه شدگی من درست شدم عروضی جمعه. حاضر این پرونده من همچون نماینده جبریده شدم رسم که پروکراتوری حربی گارنیزونی سوق براتی که دوست گروهی تخصیصاتی او تشکیل کدگی برای این پرونده جنایت فاش کدم کشدم.
وی گفت علیه افسر نیروهای مرزبانی بر اساس ماده 391 کدکس جنایی یعنی سوء استفاده از مقام خدمتی و ماده 373 یعنی ویران کردن قاعده های آیین‌نامه‌ای مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی پرونده جنایی باز شده است و تحقیقات ادامه دارد. این وکیل دفاع گفت روز جمعه گذشته با پرونده آشنا شده و وارد تفتیشات شده است. در این پرونده پدر سرباز ملا زاکر زبیروف ساکن دهه توده ناحیه حصار همچون جودیده ذکر شده است. عبدالقادر نوروف رئیس دادستانی گارنیزون حربی خوجند در صحبت حضوری بدون میکروفون به رادیو آزادی گفت در حقیقت در قسم حربی 2857 قشنهای سرحدی در ناحیه ظفرآباد سرباز رمضان زبیروف فوتیده است و حالا یک گروه تفتیشاتی تأسیس داده شده این حادثه مورد تحقیق قرار دارد. جناب نوروف در ارتباط با جزئیات این حادثه با نظرداشت سری تفتیشاتی از شرح بیشتر خودداری کرد. وکیل مدافع دلفروز صمدوف می افزاید که 2 سرباز با درخواست پروکراتوری حربی بازداشت شده به حبس پیشکی گرفته شدند. در مورد بازداشت افسر قسم حربی باشد اطلاع فعلا نیست. محمد الله خواجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بود در رابطه با مرگ رمضان زبیروف 2 سرباز بازداشت شدند و اگر تصدیق شود که زبیروف از لتوکوب این 2 سرباز فوتیده است بعد نسبت به آنها پرونده جنایی افتتاح خواهد شد. جسد رمضان زبیروف را صبح 5 آوگوست از جای خوابش در قسم حربی 2857 در ولایت سغد یافته روز 7 آوگوست در زادگاه دهه توده شهر حصار به خاک سپردند. نزدیکان رمضان ادعا دارند که فرزندشان هنگام خدمت در صف نیروهای مرزبانی تاجیکستان از سوی همخدمتانش لاتوکوب شده و بعداً جان داده است. مولوده تقایه و مادر رمضان زبیروف در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت هنگام شستن جسد پسرش در زیر منه ستون مهره و در یک طرف رویش داغهای سیاه را مشاهده کردند و این بیانگر لاتوکوب شدنی اوست. رمضان زبیروف 18 ساله پسر کلانی خانواده بوده، بار تأمین نزدیکانش را بر دوش داشته است و همگی ماه اپریل سال جاری به خدمت رفته بود. طی سالهای آخر چندی از سربازان هنگام خدمت در قسمهای نظامی هلاک شده، دادگاه‌های کشور نیز چندی از عاملان آنها را به زندان فرستادند. اخیراً دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه وزارت دفاع تاجیکستان را موظف کرد که به پدر و مادر سرباز هلاک شده فردوس رحمتوف 5000 سومانی جبران ضرر معنوی پرداخت کند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
باز شدن پرونده جنایی در رابطه با مرگ یک سرباز تاجیک در خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
هزاران نفر از ساکنان شهر منبیج سوریه که از دست گروهی به نام دولت اسلامی آزاد شد به خانه هایشان برمیگردند. روز جمعه گذشته نیروهای دموکراتیک سوریه که از طرف آمریکا حمایت میشوند گفتند که منبیج را از حضور جنگجویان پاک کردند. این شهر در نزدیکی مرز سوریه تندروان اسلامی سال 2014 اشغال کرده بودند و از دست دادن آن برایشان شکستی بزرگ به حساب میرود، زیرا این یگانه راهی که آنها را با ترکیه پیوست میکند با شمار می رفت. همکارم طاهری سفر در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
پیشوای شورای نظامی شهر منبیج در شمال سوریه اعلان کرد این شهر و اطراف آن را از دست جنگجویان گروه افرادگرای به نام دولت اسلامی آزاد کردند. عدنان ابو امجد روز 15 آوگوست ضمن صحبت در داخل شهر از ساکنان منبیج خواست به شهرشان برگردند و در بازسازی آن کمک کنند.
امروز من از تمام فرزندان منبیج، عربها، کردو، چچنها و ترکمن و ارمنیها می خواهم در هر کجایی که هستند و پناه بردند، چی در کوبانی، چی در ترکیه و یا عراق به شهر آزادشان برگردند و در مدیریت و بازسازی آن شرکت کنند.
عدنان ابو امجد همچنین گفت عملیات نظامی تا زمان کاملا پاکسازی شدن اطراف منبیج از دست گروه دولت اسلامی ادامه می کند. همین هفته در اینترنت ویدیوهایی را از منبیج نشر کردند که نشان می دهد ساکنان از فرار جنگجویان از شهرشان شادی و خرسندی می کنند. نیروهای دموکراتیک سوریه، یک گروهی که از طرف آمریکا حمایت می شود، روز 12 آوگوست اعلان کرد شهر منبیج در نزدیکی مرز ترکیه را از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی گرفته است. این جنگجویان برای محافظت خود از ساکنان آسایشته به حیث سپر زنده استفاده می کردند. عدنان ابو امجد می گوید ضمن نبردها هزاران جنگجو را کشتند.
آمار مقدماتی از عملیات آزاد کردن منبیج و ناحیه های آن که با آزادی شهر انجامید چنین است: 4180 دشمن را کشتیم، جسد 1724 نفرشان را داریم، از حساب جنگجویان گروه تروریستی دولت اسلامی 112 نفر را اسیر گرفتیم.
از دست دادن منبیج یک ضربه سخت به گروه افرادگرای به نام دولت اسلامی است. چون این شهر برای گروه اهمیت استراتژی داشت و همچون راه ورود جهادیان خارجی به سوریه و تامین آذوقه از مرز ترکیه خدمت می کرد.
آزاد شدن شهر منبیج سوریه از دست تندروان گروه دولت اسلامی. یادآور میشویم که در شهر منبیج سوریه نیز تاجیکان حضور داشتند، از جمله گلرو علیمو، یک جوان دختری 27 ساله تاجیک با مادرش تماس گرفته گفته است در شهر منبیج سوریه قرار دارد، اما حالا از سرنوشت این دختر پس از آزاد شدن هیچ اطلاعی روی دست نیست و معلوم نیست که اون در دست نیروهای آزاد کننده منبیج باقی مانده است یا همراه با گروه های تندگرا به داخل تری سوریه فرار کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
از موضوع های جهانی صحبت کردیم و حالا برمیگردیم به موضوع های داخلی تاجیکستان. پزشکان تاجیک از افزایش بیماری اسپینا بیفیدا نگرانی میکنند. اسم این بیماری 10 ساله ها باز در تاجیکستان شنیده نمیشد و مردم هم درباره آن اطلاع بیشتر نداشتند. من هم شخصا در این باره چندان اطلاع ندارم. پس بیاید به خاطر معلومات بیشتر با همکارم سروینوز روح‌الله گوش میدهیم.
طبیبان تاجیک از افزایش اسپینا بیفیدا، یک نوع بیماری مادرزادی میانی کودکان، اظهار نگرانی میکنند. با این بیماری طفل هنوز در زمان تا 3 ماهگی در بطن مادر بودنش گرفتار میشود. سبب گرفتاری با اسپینا بیفیدا نارسایی بعضی از میکرو المنت ها به زن حامله بوده در دوام 4 هفته اول حامله‌داری پیدا میشود. در این حالت ستون مهره کودک نادرست انکشاف یافته به هر مغز و عصبی طفل تاثیر منفی میرساند و کودک را معیوب یک عمری میسازد. با لطیفه و هماهنگسازی برنامه آلیانس گلوبالی برای بهداشت غذا در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها در یک سال اخیر 225 نوزاد در تاجیکستان با این علت تولد شدند. خانم لطیفه میگوید که یک عامل پیشگیری کننده این بیماری استعمال کیسلوتای فولیوی بوده است که آن به زن حامله امکان میدهد تا 70% از وجود این بیماری پیشگیری کند.
این تنها آمار است که بیماران ثبت شدند، شاید آنهای هم باشند که بعد طبیبان مراجعه نکردند، ولی این رقم هم کم نیست، باید آنها توابت شوند.
شیرالی رحمت اللهیف سردار ریاست خدمت رسانی به مادر و کودک و تنظیم اویله وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان گفت این بیماری سالهای پیش مشاهده میشد، اما امکان جراحی و آشکارسازی آن کمتر بود. حالا به گفته جناب رحمت اللهیف این بیماری را طبیبان تاجیک هم در دوشنبه و هم در ولایت سوخت جراحی میکنند.
همین فولیوی کیسلوتا در تشکل نیچه عصب بسیار ماهیت کلان دارد. وقتی که همین اگر در ارگانیسم نارسایی باشد حتما به همین بیماری آورده میرساند. بعد به دیگر نقصان های معینه سر آورده میرساند که یکی از سبب های معیوب شوی کودکای ما هم همین است. این فقط تا دوره حامله دار شوی یا که در دوره اولی حامله شوی ما همین حبا باید گیتیم.
منور حلیموا یک ساکن ناحیه فرخور ولایت خطلان نقصی را که فرزندش با اون تولد شد در اول چندان جدی نگرفت، چون آن از یک پاره گوشت خرد عبارت بود که کودک را چندان اذیت نمیداد. وقتی فرزندش یک ساله شد بیماری اسپینا بیفیدا برابر دخترش رشد کرد و حتی کودک با دشواری پهلو میگشت و خواب میکرد. منور گفت زمانی حامله‌داری 5 مرتبه تشخیص اولتراصدا کرد، ولی نشانی از این بیماری در طفل بطنش تشخیص نشد. این مادر میگد حالا دخترش 2 ساله است و از آن نقصی که هنگام تولد با یک تخم مانند بود اکنون به مراتب کلون شده و حتی از روی لباس هم نمایان می شود. او سبب جراحی نشدن فرزندش را به بی‌اعتمادی طبیبان مربوط می داند که آنها صحت دخترش را پس از جراحی کفالت ندادند. نگرانی از افزایش این بیماری در حال است که قبلا طبیبان کمخونی، قدپستی و لاغری کودکان را هم در استعمال خوراک کم غذا می دانستند. هماکنون برای پیشگیری از این و دیگر بیماری های وابسته از غذا حکومت تاجیکستان در صدد آماده کردن لایحه قانون درباره غنی‌گردانی ترکیب آرد است. بعد از تصویب این قانون استحصال کنندگان آرد موظف می شوند که به طور حتمی در ترکیب آن میکرو المنت های نظیر آهن، ویتامین A و B12، یود، سینک و فولات اضافه کنند. شیرالی رحمت اللهیف سردار ریاست خدمت رسانی به مادر و کودک میگوید این قانون میتواند از افزایش بیماری های مثل اسپینا بیفیدا و کمخونی و لاغری پیشگیری کند. بر اساس امور رسمی حالا در تاجیکستان 16% کودکان با کم وزنی، از 4 یک کودک به قدپستی و 4% دیگر با لاغری مواجهند. علاوه به این 28% کودکان کمخون هستند. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره بیماری اسپینا بیفیدا که از آن پزشکان تاجیک نگرانی میکردند و در همینجا مجله خبری رادیوی آزادی خاتمه مییابد. من مومین احمدی اینجا با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.